بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. در آغاز جلسه باید به حکم تکلیف از زبان اصحاب حوزه و به نواندی از علما فضلا و طلاب حوزه عریق و عظیم پایتخت از حضور پرشور و توأم با شعور و همراه با روح حماسی مردم در انتخاب دیروز در باشگاه و جشن ملی عظیم گزینش وکلای مردم برای یک دوره قانونگذاری تشکر و سپاسگزاری کنم. الحق دیروز مردم مانند هر موقعیت دیگری، مانند دیگر وقایع و رویدادهای انقلاب و امور ملی شگفتی آفریدند و برخلاف اونچه که اظهار نگرانی میشد و دشمنان تلاش میکردند اتفاق بیفته و وعده میکردند، مردم با آگاهی و با اراده و عزم پای صندوقهای رأی آمدند و یک اتفاق ارزشمند دیگر رو هم در تاریخ انقلاب رقم زدند. این حضور در قیاس با سایر کشورها در این نوع از حوادث نشون میده که چه مقدار مردم ما پای نظام و سرنوشت خودشون ایستادن و چه مقدار آگاهانه عمل میکنن. به رغم وجود گلایه ها، به رغم وجود مشکلات، به رغم احیانا ناکارآمدی ها و توانی های بعضی از مسئولین، اما به این اصل توجه دارند که این کشور، این نظام، این انقلاب و دین در گرو حضور عظیم آحاد ملت است و به موقع انجام تکلیف می کنند. و واقعه ارزشمند دیروز قطعا دشمنان رو مایوس می کنه و همون دیروز لحن دشمنان صبح با بعد از ظهر متفاوت بود. بعد از ظهر تا هم با نومیدی سخن می گفتن، بلکه لحنشون نرمتر شده بود. به صرف این که اخبار می رسه، رصد می کنن، تحلیل می کنن و متوجه می شن که مردم پای کار انقلاب و نظام هستند، لحنشون تغییر می کنه. مطمئنن این حادثه بر روابط کشورمون با سایر ملل و دول و خاص قدرت ها تأثیر خودش رو بر جای خواهد گذاشت. اون چه مهم است پس از این است که کسانی که برگزیده می شوند در این انتخاب به مسئولیت خودشون عمل کنند و مصالح ملی رو به منافع جناحی، به منافع حتی محلی، تا چه رسد به منافع شخصی ترجیح بدن. و این مایه بعضی به معامله و رفتار کاسب کارانه و احیانا منفعت طلبانه نپردازند. اسفبار است که گاهی انسان متوجه میشه که در بعضی از امور، در بعضی روابط، بعضی مسئولین با مسئولیتشون به مثابه مشغله شون شغلشون عمل میکنند و پشت میز کار رو حجره تجارت میانگارند. این بسیار بسیار غم انگیز و فوق العاده رنجاور است که مسئولی با این همت خالصانه مردم پشت میز قرار میگیرد، اون وقت این میز رو اسباب معامله و احیانا منفعت طلبی و جاه طلبی قرار میدهد. کسانی که در این نطق‌های انتخاباتی ملت مردم رو کشیدند و گاه حتی به تملق‌گویی و چاپلوسی پرداختند و احیانا بعضی بسا وعده های کاذب دادند و بلکه گاه و شاید بعضی وعده های غیر مسئولانه و حتی در حد نوعی ارتشاء زبانی تندر دادن، من به تعبیر عامیانه میگویم بالا غیرتی، حالا که انتخاب شدید و در مسند قرار گرفتید خالصانه مثل مردم عمل کنید. ببینید مردم در ساعات و موقعیت‌های سرنوشت چگونه عاقلانه و عازم عمل می‌کنند. شما هم چنون کنید. مسئولیت مسئولان چند برابر صد چندان شد با این حضور ارزشمند و عالی که مردم پای صندوق‌های رأی از خودشون نشون دادن و این نمو حماسه سترگ رو آفریدن. خب راجع به بحث ما داشتیم در خصوص اساليب اکتشاف مقاصد شریعت بحث میکردیم. سومین اسلوب این بود که ما به شیوه مرور و عبور از غایات ابتدایی، غایات فرعی و احیانا جزئی و سیر به سمت غایات اصلی و کلان حرکت کنیم و این رو میتوان در چارچوب یک فرایند انجام داد. این اسلوب از یک فرایندی تشکیل میشه. اون چرا که به عنوان فرایند ما عرض کرده بودیم، من فقط متن اون عرض و ارائه رو میخوانم تا یادآوری شده باشد و سپس گفتیم یک نمونه در یه حوزه مشخص در حوزه عبادات و احیانا در حوزه عبادات هم روی یکی از عبادات مهم مسئله رو سعی میکنیم تطبیق بدیم. عرض کردیم که التفحص و تدبر فی ما برد من الآیات و الروایات فی حکم الاحکام الشرعیه ثم تخریج المقاصد الاولیا علا نمت الحرک من الجزئی الى الکلی او من الجزء الى الکل و هو یتم حسب الخطوات التالیه. در این پنج گام این روش اتفاق میفته. الاولا تقسیم الاحکام الشرعیه حسب مساحاتها الکلیه المتعلقه به علاقات الانسان مع الله و مع النفس و مع الخلق و مع الدنیا الى اربعة اقسام. این گام اول. و الثانیه تصنیف کل قسم منها على حقول عرضیه مختلفه حسب ساحاتها المناسبه له. تصنیف و دستبندی هر قسم رو بر حقلها و عرصه های هم عرض گوناگون بسته به عرصه ها و ساحاتی که هر قسمی از اقسام چهارگانه دارد. مثلا معاملت الله اون ساحاتی دارد، حقول و بخش هایی داره. اینها رو اول دستبندی کنیم. و ثانیه ترتیب فروع کل حقل من الحقول على مراتب قولی مختلفه و هر حقلی را هر حوزه‌ای را هم بعد مرتبه بندی کنیم. در حال به نحوی بسته به مراتب فروع مرتبه هر عقل رو و هر حوزه رو هم مشخص کنیم. این رو البته با آیات، با توجه به همین رو داریم عرض میکنیم، با توجه به آیات و روایات که در این زمینه نازل شده و صادر شده. ترتیب و فروع کل حقل، هر حقل و حوزه‌ای من الحقول، علا مراتب طولی مختلفه، که هر مرتبه زیلی دارد، هر زیلی زیلی دارد. و هاکذا ترتیب اجزاء کل فرع من الفروع حسب مرتبته علا مراتب مختلفه، هر حقلی را به جز، هر جزئی را به فرعی به همین ترتیب به اصطلاح لایه لایه تنظیم کنیم. و رابعه استیاد غایات. مثلا فرض کنید شما در گفتیم معاملت الله یک قسم است، ذیل اون قسم عرصه‌های از حقول و ساحاتی است. مثلا در حوزه اقتصاد عبادی میگیم به صلاح عبادت مثلا بدنی میگیم فرج برمید، احیانا اذکار عبادی، فرض کنید صلات، هر کدوم از اینها دوباره ذیلی دارند، فروعی دارند. به همین ترتیب و نهایتا و رابع استیاد غایات کل من الاقسام و الحقول و الفروع و الاجزا بسناد الآیات و الروایات. بعد اون وقت اقسام غایاتی قاعدتا باید داشته باشه، حقول و ساحات باید غایاتی داشته باشه، فروع این حقول هم باید غایاتی داشته باشن، اجزاء فروع هم علل قاعده باید غایاتی داشته باشن. اینها رو مراجعه کنیم به آیات و روایات مربوط به اینها. اونچه که در حوزه مثلا معاملت الله یعنی عبادات آمده، روایات و آیاتی که مربوط عبادت هست علل اطلاق، ذیل اونها مثلا نوع خاصی از عبادت، ذیل اون نوع خاص از عبادت باز فرع خاصی از عبادت، به همین ترتیب. یا به شیوه دیگری بتوانیم در واقع این غایات مربوط به هر بخشی رو استخراج کنیم، هر بخشی رو، هر قسمی رو، هر به اصطلاح فرعی رو. بعد از اون که اینها رو استخراج میکنیم، اون وقت ما برای این که دست پیدا کنیم به این که اون غایات و مقاصد اولیا چیست، این سلسله رو پیش بریم و احیانا از آیات و روایات غایاتی که راجع به هر کدوم از این مراتب گفته شده رو ملاحظه کنیم. بعد از هر شیوه حرکت از جز به کل، از جزئی به کلی، بریم اون آیات مربوط به کلیتر را و کل رو استیاد کنیم. این در واقع می شود یه شیوه. و الخامسه تنسیق تلکم الغایات حسب مراتبها، ها کلام مثلا میگیم سه مرتبه هن. از دنیا هست نازله و الوسطا و العلیا، علا نمت الحرک من الاغراض الفرعیه، که این اغراض فرعیه همون هست که مرتبطن با مراتب حقول فرو و اجزا، الى الغایات الاصلیه لتخریج المقاصد الاولیا، اون غایات اصلی که مقاصد عالیه رو دست میاره، که اون مقاصد عالیه مربوط به اقسام علاقات اربع، اون چهار قسم کلان. بعد هم گفتیم که خب ما این در واقع چهار قسم رو به این شکلی که جلسه پیش مرور کردیم، دستبندی کردیم، که تکرار نمی کنیم، خواستم صرفا اون گام های پنجگانه و خطوات خمس رو توضیح داده باشیم. بعد عرض کردیم
در واقع این قسمت چهارم و پنجم میشه بهش اطلاق اسالیب کرد که در واقع ما داریم میخواییم کشف کنیم.
نه، این فرایند اسلوبه، این که ما از جز یا جزئی شروع میکنیم به کل یا کلی میرسیم، ولی با این سیر، این اسلوب خودش، این یه روشه. با این روش میخواییم اون مقاصد عالیه رو کشف کنیم. ما مثلا ملاکات و مناطات احکام جزئی رو در روایات آیات داریم، احیانا بعضی از اثرار مثلا مربوط نوع خاصی از عبادت رو مثل مثلا صلات رو داریم. این همه روایات راجع به اسرار صلات داریم. اینا هست. ما دنبال اینیم ببینیم شریعت، کل شریعت، به ماهی شریعت با قید کلیت، شریعت دارای چه مقاصد و غایاتی است. اینو میخوام کشف کنیم، چون ما در واقع مقاصد رو اطلاق کردیم به اون غایات قصوا، غایات اولیا. اشکال نداره لغتاً حتی به سر سجده هم بگیم مقصد، اما اون چه که مقصد اصطلاحاً اطلاق میشه اون غایات کلیست، اون غایات اولیاست. اون رو ما داریم دنبال میکنیم ببینیم میشود کشف کرد، با چه روشی میشود کشف کرد، احیانا چه کاربردی دارد در استنباط. این رو میخوام بحث کنیم. اصطلاحاً مقاصد البته یک تشویشی احیاناً وجود داره در اطلاق تعبیر مقاصد. گاهی ممکنه به همون ملاک و منات یه حکم جزئی هم بگن مقصد. اما من عرض میکنم که این کاربرد کاربرد لغویه. معمولاً مقاصد که میخوان بگن مقاصد و شریعه یعنی اون مقصد های کلام.
مقصد این جلب مصلحت. مساله ما طولیه است. یه جایی ممکنه من همه یه مساله رو به دست نیارم، اما اون حداقل مصلحت جلب میکنم، پس مقصد تامین شده.
این به معنی لغوی. به هر حال یه اصطلاح داریم به عنوان مقاصد و شریعه. کم اصطلاحاً به هر نتیجه و هر غایت و هر فایده جزئی نمیگن مقصد. حتی اونی که دقیق استعمال میکنن این کلمه رو به حکمت نمیگن مقصد، به علت میگن مقصد. این معنای اصطلاحی شاید دقیق کلمه مقصد و مقاصده. از طرف دیگه هم داریم مقاصد رو به کل شریعت نسبت میدیم، میگیم مقاصد و شریعه، نه مقاصد و صلات، نه مقاصد و سجده، نه مقاصد و رکوع. مقاصد مجموع شریعت منظوره. این خب یه مقدار دقیقه، ولو اینکه لغتاً و شایدم بگیم مصطلح واحدی مستقر نشده که بگه آقا مثلا به مقاصد صلات نمیشه تعبیر مقصد کرد. انما الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این بگیم این مقصد نیست، غرض نیست، مقصد است. اینم جزی از مقاصد شریعه است. ولی خب ظاهراً یه همچه تفکیکی رو میکنن، ولو این که همونهایی که جلودار به اصطلاح خودشون علم المقاصدند یا فقه المقاصدی، الفقه المقاصدی هستند مثل ابن عاشور، اونا میان تو جزئیات هم حتی میگن این مقصده. در این به اصطلاح الموافقات او بعضی مواردی که احتمال حتی میده، یعنی علت بودنش مسجل نیست، گاهی بسا حکمت بودنش هم مسلم نیست. خودش حدس میزنه که این که مثلا نماز جمعه رکعت سوم چهارم ندارد، این به این علت است که خطبه ها خونده میشه، دوتا خطبه خونده میشه، اون دوتا خطبه جایگزین این دو مثلا فرض کن رکعت سوم چهارم. اینو هیچ دلیلی نداره، آیه و روایتی نداره، ولی خودش اینجوری میگه. میگه میشه در واقع غایت، میشه مقصد، میشه علت یا حکمت.
در واقع اهل سنت گسترش پیدا کرده و رواج پیدا کرده و روش کار کردن، علتش اینه که اونا قیاس را مبنای بسیاری از استنباط.
خب الان محل بحث ما این نیست. بله این ما تو مقدمه اینا رو گفتیم، تاریخچه بحثی که اجمالا مورد اشاره قرار دادیم گفتیم. اصلا اونا بعضیشون اومدن گفتن که بست قیاسه، بعضی گفتن نه قیاس کفایت نمی کنه. در واقع یه مقدار پا رو فراتر گذاشتن مقاصد مطرح کردن. این بحثا رو قبلا کردیم. به هر حال الان مسئله‌مون اینه که آیا این اسلوب با این فرایند و گام‌هایی که عرض شد آیا میتواند یک روش قلمداد شه برای کشف مقاصد یا نه؟ اینو داریم توضیح میدیم. آیاتی که با توجه به اینکه اگه بخوایم مجموعه مقاصد شریعت رو در تمام ابواب و حقول یا فروع فحث کنیم، گفتیم کاری یه سال هم ممکنه نباشه. اگه بناشه یه همچین کاری انجام بگیره، باید یه سال مثلا حداقل یک سال باید راجع به مقاصد شریعه بحث کرد، که چون این مجالی در بحث اصول نیست و نیاز هم نیست این مقدار خورد بشیم. گفتیم ما از باب این که داریم اصالو میگیم، بر در هر اسلوب یه دوتا نمونه به عنوان تطبیقات اون اسلوب عرض میکنیم. مثل اینکه در اسلوب اجتهادی نمونه آوردیم تقسیم احکام رو و کارکرد تقسیم احکام رو. اینجا هم طبعا یه نمونه باید بگیم، خیلی به تفصیل نمیتونیم موارد رو اصلا توسعه بدیم و احیانا از طور بحث اصولی هم خارج میشیم، چون ما میخوایم قواعد تولید کنیم. اگر احیانا رسیدیم به این که آقا از مقاصد میشود به مسابه قواعد استفاده کرد، اگر به این رسیدیم که البته با شروط بسیار سختگیرانه ممکنه برسیم به همین نقطه.
در واقع بیشتر شباهتش به قواعد فقهیه نیست تا قواعد اصولیه. وقتی که این استخراج رو ما می‌خوایم انجام بدیم، به هر حال اینکه آیات الاحکام رو ما استخراج کرده باشیم، بعد از اینکه آیات الاحکام رو استخراج کردیم، از مرور اینها با این نگاه مقصدی در آیات می‌خوایم به دست بیاریم.
قواعد فقهیه رو سابقا بارها گفتیم که قواعد فقهیه فروع کلیه فقهیه هستن. خودش فقه، قواعد فقهی به معنی دقیقش، که همیشه هم میگیم که البته که کسانی که از قواعد فقه بحث کردن این دقت رو نکردن. هر اون چرا که در کتب قواعد فقهیه آمده قواعد الفقه انگاشتن، در حالی که القواعد الفقهیه غیر از قواعد الفقه است. مگر اینکه کسی بخواد با این دقت بگوید که آقا من ملتزم نیستم به اینکه فروع کلیه فقهیه رو قواعد فقهی قلمداد کنم، بلکه هر آن اصلی و هر آن قاعده‌ای که کاربرد دارد برای تطبیق کلی بر فرعی به اصطلاح جزئی در فقه، یا حتی بشود به اتکای اون فرع فقهی استنباط کرد و در نتیجه برای بعضی از قواعد فقهیه کارکرد استنباطی حتی قائل شد. اگر این باشه، وقت اصطلاح را نباید گفت القواعد الفقهیه، یعنی الفقهی نباید وصف القواعد باشه، بلکه باید گفت قواعد الفقه. مثل که میگیم اصول الفقه، نمیگیم الاصول الفقهیه. اگر شما میگید الاصول الفقهیه میشه کلیات فقه، نه الاصول. اگر بگید القواعد الفقهیه، بعد اکتفا کنید در بررسی قواعد به اون دسته از قواعدی که حکم فقهیه ولی کلیه، و بعد بررسی اون کلی تطبیق بدید بر موارد جزئی. اینم تطبیق استنباط دیگه نیست. اما اگر گفتید قواعد الفقه، یعنی زیر ساختها و بنیادها و اصول فقه و کارکردی نظیر کارکرد علم اصول پیدا میکنه، اینها میتونه به اتکای قواعد الفقه احیانا فرع فقهی هم استنباط کرد. اگر توانستیم مقاصد و شریعه رو به حدی از اطمینان برسانیم که به اتکای آن بتوان فرع فقهی استنباط کرد و احیانا او رو به جنگ ادله برد و یه جایی ادله رو به اعتبار وجود قواعد به اعتبار وجود مقاصد کنار گذاشت، اون موقع این قواعد کاربرد اصولی پیدا میکنند و میشوند مبنا، میشوند اصل، میشوند دلیل و میشود به اتکا و فرع فقهی رو استنباط کرد. ما دنبال یه همچین بحثی هستیم. ولیکن میدونیم که افراط بسیار شده در حق این به اصطلاح مقوله مقاصد که ما هیچ قبول نداریم اون رو. از صحبت که
اون چیزی که میتونه در مسیر استنباط قرار بگیره این قواعد در واقع اولیاش
میتونه باشه، درست؟ نه، قیودشو بعدن بحث میکنیم. مثلا یه فصلی بحث خواهیم کرد که با چه ضوابطی ما مقاصد رو میتونیم به کار ببریم و در کاربرد چه برایندی و چه معطیاتی خواهیم داشت. الان از بدید رو همین بحث اصالی بحث بکنیم، بحث های پراکنده مطرح نشه. ما داریم چند روزی راجع به اصالی بحث میکنیم، اسلوب هایی که میشه مقاصد رو کشف کرد. حالا مقاصد به چه دردی میخورند بذارید برای بعد. از ساعت که ما خب آیاتی مثلا از کردیم، ما بیاییم این چهار قسم فقه رو احیانا چارچوب قرار بدیم که بناس مقاصد این چهار قسم رو کشف کنیم که میشوند غایات اولیا، مقاصد اولیا. اما خب به همه اینا نمیرسیم. بریم تو بخش عبادات. در بخش عبادات هم باز نمیشود همه مقاصد همه عبادات رو احیانا اکتشاف کرد. بریم روی یک مورد مهم. مهمترین عبادت صلات. صلات در اعداد پنج اصل دین قلمداد شده در کنار ولایت، که البته ولایت مهمتر از باقی است. خب ما آیاتی داریم راجع به صلات، روایات فراوانی داریم راجع به صلات و حتی علوم گوناگونی داریم راجع به عبادات از جمله صلات. ما علم اسرار داریم، اسرار و صلات. علم آداب داریم، آداب و صلات. علم احکام داریم، احکام صلات، فقه. احیانا ممکنه بعضی جهاتی که از جنس اخلاق باشه و معطوف به حوزه صلوات باشه، صلات باشه احیانا اینها. ولی باید توجه کرد که مجموعا، یعنی مبنای این علومی که مورد اشاره قرار گرفت مجموعا این است که صلات و همچنین دیگر عبادات در واقع دارای دو مقام و دو مستوا و دو مرتبه هستند حداقل. بعضی از اعظم بسته به عوالم در حوزه‌های مختلف که تعریف شده فراتر از این فرمودن. شما سر و صلات هستیم و مراجعه بفرمید، ایشون اول میگن که صلات دارای دو مقام است، باطن و ظاهر، غیب و شهود. بعد می‌فرماید بلکه سالم است، یعنی برزخ هم دارد. بلکه می‌فرماید بگیم چهار، بلکه بگیم پنج، بلکه بگیم هفت به اعتبار عوالم مختلف. مثلا میگن چهار به اعتبار اینکه ما ملکوت و جبروت و ناسوت و لاهوت رو، یعنی بگیم نماز این چهار مقام رو داره، تا به اصطلاح هفت مقام. ولی حالا ما ساده تر بخوایم عرض بکنیم که صلات بل کل العبادات دارای دو وجهند، دارای دو ساحتند. فقط یمتلک الصلاه بل کل العبادات قالبا و قلبا، جسدا و روحا، ظاهرا و باطنا، او شهودا و غیبا، و ان شئت فقل ملکن و هو یتشکل من الاوضاع والحیات والقراءات والاذکار والادیت والاوراد المختلفه المعروفه عند المتشرع. این یه لایه نمازه. همین اوضاع و وضعهایی که داریم، چگونه وایسیم، به کدوم وایسیم، حیاتی که ایجاد میکنیم با نماز، حیات صلاتیه، قراءاتی که داریم، حمدی، سوره‌ای، از کاری که میگیم، دعاهایی که میخوانیم، اورادی که میگیم، همینی که بین متشرع معروف است. این دو فقه هم یاد میده به ما. آقا از بدید شما بحثایی مثلا میفهمید که مرتبط بحث ما نیست. دقت بفرمید، اینجوری نیست. ما که نمیگیم واجبات آقا جون، ما که بحث واجبات مستحبات نمی کنیم الان. ما داریم میگیم که آقا این چیزی که اسم صلاته یه ظاهری داره یا باطنی داره. یه جسمی داره، جسدی داره، یه روحی داره، این داریم توضیح میدیم. حالا مستحب یا واجب. به هویت شکل من الاوضاع و الحیات و القراءات و الاذکار و الادیت و الاوراد المختلفت المعروفت عند المتشرع. این ملک اون ظاهر و ماده، وجه مادی بگید، مسامحتن البته، صلات ایناست. و ملکوتن، صلات داره ملکوت هم هست، درون هم هست، باطن هم هست. و هو یعتبر کجوهرها الواحد البسیط و سرها الخفی و حقیقتها السامیه. یه ملکوتی داره نماز، اون چیه؟ ملکوت نماز جوهر نمازه، همون جوهر واحد بسیطه، همونیست که یه حقیقتی رو ایجاب میکنه، ایجاد میکنه. و الا 11 تا 10 تا چند تا کم بیشتر از کار اوراد ادعیست، قراءات، حیات، حرکات، اوضاع، اینا مجموعاً هست. خیلی خوب، اینا چیزاست که ما داریم میبینیم، مشاهده میکنیم. اما این عمل یه غیبی هم داره، باطنی هم داره. اون باطنش جوهر نمازه که البته واحد و بسیط هم هست، اون دیگه مرکب نیست. و اون باطن سر خفی نمازه، اون حقیقت بلند نمازه. و به هذا الاعتبار یوجد للصلوات و العبادات وجودات واقعیه تترتب علیه آثار واقعی خارجیه. این که صورت نماز رو که میبینید، این که ترکیب اعتباری داره، هیچ کدوم به هم پیوندی ندارن، برای اینکه از انواع اعراض تشکیل بشه. اعراض هر کدوم وجود مستقل دارن. این که وضع، بخشی از نماز وضع است، بخشی از نماز هیئت است، اینا اعراضن، اینا ماهیتشون هم متفاوتند، اینا در هم ادغام نمیشن یه چیز بشوند، اینا ظاهر قضیه است. اما اون نمازی که یکیه، یعنی وحدت حقیقی داره و باطن نمازه، جوهر نمازه، نه اعراض نماز، اون یه امری دیگه است. اون چیه؟ اون امری است که در باطن نماز، در باطن این حرکات، این سکنات، این اذکار، این اوراد، این حیات، این اوضاع وجود داره. اون در واقع یه امر واقعیه. و آثاری اگر یه مرتبه گفته میشه بر نماز، مثلا نهی از فحشا مترتبه، این یعنی بر اون روح مترتبه، بر اون حقیقت خارجیه یا باطنیه که وجود داره مترتبه. و او وحدت داره، از وحدت برخورداره. چرا که اصلا وجود مساوی با وحدته. اگر وحدت نباشه که وجود معنی نداره. شما نمیتونید اشیاء پراکنده رو کنار هم قرار بدید بگید یه وجود داره. اینا وجودات مختلفه هستن. اما صلات یه وجود داره، یه امر وجودی واقعی خارجی است. فبه هذا الاعتبار یوجد للصلوات و العبادات وجودات واقعیه تترتب علیها آثار واقعی خارجیه. فان الوحده مسابقه للوجود، وحدت مسابقه با وجوده و وجود مسابقه با وحدت است. کما توجد تلکم الجهات لارکان الصلات و لعبادات الاخرای زن. ارکان هم همینطورن، یعنی رکوع روحی دارد و جسدی دارد، اینکه خم میشویم، این یک فعل خارجی سوریه، این حرکت عرض است. اما همین رکوع باطنی دارد، سجده باطنی دارد. فتحقیق و قوالب العبادات و ملکها قد یتم و برعایت ما یعطی علم الفقه علی الاغلب فی مجال کل منها. علم فقه راجب هر کدوم از اینا احکامی داره. علم فقه عمدتاً داره همین صورت نماز رو داره بیان میکنه. و حضرت هم فرمود که سلو کما ترون و سلی. اون چرا که اون بزرگوار ارائه فرمودند و برای مردمی که تازه از جاهلیت رها شده بودن، نماز بلد نبودن، تازه میخواستن نماز یاد بگیرن، که روح نماز نبود، که روح نماز رو که پیامبر نمیتونست به اونها ارائه کنه و نمیخواست لاغل ارائه کنه که صورت نماز ماست بفرمایید. میخواد ببینید یه قیامی دارد، یه تکبیری دارد، یه رکوعی دارد، یه سجودی دارد. این مخواست بگم. و الا اونا مستعد دیدن و باطن صلات پیامبر نبودن در اون شرایط. اینو فقه میگه، این عهده داره. این وجه هست، صلات فقه هست عمدتاً، البته نه اینکه در فقه توهی از جهات باطنیست، نه این نمیگیم، ولی اجمالاً بپذیریم که فقه عمدتاً عهده داره بیان هیئت و صورت صلاتیست و همطور راجع به عبادات، سایر عبادات. و اما تحقق قلوب العبادات و ملکوتها للعباد فیکون رهن سلامت نفس اولا. نفس سلیم، قلب سلیم میخواد، و حضور القلب حین العباده ثانیا، و اخلاص النیه ثالثا. این قسمت رو کی به عهده داره؟ و تعنا به بیان ملکوت العبادات و تبین اسرارها العلوم و المعارف الالهی الباطنیه. این دیگه عهده دارش عرفان است، معنویات دین است. عهده دارش آن چیزی است که بزرگان ما در قالب سر و صلات و اسرار و صلات نوشتند. بسیاری از اونها در فقه ذکر نمی شود، چون ذکر فقه رو خواسته اون چی که در دسترس مردم قرار می گیره اون چیزی است که از عهده مردم برمیاد، و همون چی که بر عهده خواص است بنا نیست که همه جا گفته شود و به همه عرضه شود و بسا احیانا همه بتوانند ادراک کنند. لذا ما دو وجه و دو صورت داریم در عبادات، و بسیاری از آثاری که ذکر میشه و مقاصدی که بیان میشود معطوف به اون باطن است، به اون وجه متعالی عبادت است و احیانا صلات است. و ثانی هو الذی اشار الی بقوله و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. این آیه داره به همون باطن عبادت اشاره میکنه. و به قولی ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان اینجوریه، طبیعتش اینه، اما صلات میاد طبیعت او رو عوض میکنه. الا المصلین، این صلات اون صلاته. با دل راست شدن ساده‌ای که انجام میدیم انسان در قبال شر غیر جزوع نمی شود، در قبال خیر منوع نمی شود، به اصطلاح به ظاهر بین نیست، گرفتار این ظواهر و اینها نمی شود. اون مصلاتی و اون مسلینی رها می شوند از این احوال و اوصاف که الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون. قول با طاهر خوش آنان که دائم در نمازند، که قول که هم دو قل هو الله کارشان بی. این نیست که 17 رکعت اونم با عجله، اونم بدون حضور قلب، بدون استعداد، بدون طهارت باطن، این می شود نماز. این اون چیزی که خب تکلیف عادی عامی است. اما اونی که آثار بلند در نماز گفته می شود و مقاصد شریعت اونها هستند، اونها در صلات اون صلاتیه که علی صلاتهم دائمونه، این میشه صلات. و همونیست که در تسبیح سماوات و سماوات سبا عرض گفته شده است که همه در حال تسبیح هستند ولی ما نمیتونیم درک کنیم. ما تسبیح آسمان ها و زمین رو نمیتونیم درک کنیم، اون تسبیح تسبیح دیگریست غیر از آنیست که ما حتی انجام میدهیم. صلات اون صلاتیست که از امام صادق پرسیدن که آقا حدود صلات چیست؟ حد صلات چیست؟ یه آدم فضول نابابی گفت حد صلات چیست؟ در حضور ابو منصور دوانقی حضرت فرمود حدود صلات 4000 تاست. اینو صلاته. ولی حدود صلات عادی که 4000 تا نیستش که. حالا دیگه وقت گذشته است، تو اجازه بدید به تتمیم شه بحث. و صلی الله محمد و آل طیبین و طاهرین. صلی الله علی محمد.